نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست‌هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست. سلام، من آنالی اکبریم و شما در زیر زمین هستین، جایی که در اون با صدای بلند از ترس‌های حرف میزنیم که پیش از این فقط زمزمشون میکردیم. امروز میخوایم از ترس‌های از چشم افتادن و رها شدن صحبت کنیم با پدرام ابراهیمی، طنز نویس. خب پدرام، بریم سراغ این که کلن ترس تو از کجا نشأت گرفتش؟ چون که میدونم خیلی سالهای زیادی در اتاق درمان بودی و ریشه ها رو داشتی پیدا میکردی، و اولش از کجا شروع شد؟
پدر من وقتی 10 سالم بود مرد، و بدتر از اون این بود که وقتی من 8.5 ساله 9 ساله بودم میدونستم که بابا خواهد مرد، یعنی با مفهوم سرطان و مفهوم مرگ قابل انتظار مواجه شدم. و قرعه بدیه واقعا که به نام آدم میفته. وقتی که بابا مرد، خب یه توجه بهمنوار سمت من اومد. 2-3 هفته یتیم، نمیدونم گناهی، حیوانکی، آخ ببین پسر محسن ها، میدونی. بعد همه رفتن، من موندم، برادر کوچیکترم و مادرم که در 36 سالگی 2 پسر 10 و 5 ساله رو باید با مستأجری و همین جور چیزا زفت و رفت کنه. سیستم بقا به من گفت که این آخرین سنگره، این زن این آخرین سنگره، این اگه نباشه تو خونه فک فامیل پاسکاری میشی، آخرش هم میری پرورشگاه. خب از اون به بعد فرم زندگی من این مدلی شد که نرم پرورشگاه یا نرم خونه فک و فامیل، و اون بچه 10-11 ساله رو حتی برد به سمت انواعی از خرافات و وسواس، یعنی اینکه مثلا اگه شب بخیر نگم مامان میمیره. دختر خاله بزرگم یه روزی گفت که آدم هرچی به ذهنش برسه، از ذهنش رد شه یا هرچی بگه میشه. نمیدونی من چی کشیدم سالها که از ذهنم رد نشه مامان میمیره. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees. خب این مدل ادامه داشت. من که نمیدونستم، من داشتم به خیال خودم داشتم زندگیمو میکردم و سالها ادامه پیدا کرد و من وارد دوران جوانی شدم و وارد رابطه عاطفی شدم و نمیدونستم که ماجرا چه قراره. نمیدونستم الگوی انتخابم و الگوی روابطم چیه، و اولین جدایی جوری منو نابود کرد که واقعا میشه گفت که از اون ور تراژدی دیگه کمدی بود، یعنی اگه از بیرون نگاش کنیم شاید خنده دار باشه. بعدی دوباره جدایی دوم جوری منو نابود کرد که، بعد جدایی سوم جوری منو نابود کرد که همین جوری برد. و توی این سن الانم فهمیدم که ماجرا از چه قراره، البته به کمک یه تراپیست مجرب که اسمش هم قراره نبرم چون که حالا به جزی که خودش نمیخواد، همه محتواها الان بهانه برای تبلیغ. فکر میکنم اگرم توی جای عادی میگفتم اینجا نمیگفت. دیدم که من اون آدمی که باهاش طرفم برام میشه همه چیز، میشه همه چیز. و از طرفی بعد از بابا من یاد گرفته بودم که با دوست داشتنی بودن و حیوانکی بودن زندگی و ارتزاق کنم. کار خاصی نمی کردم برای اینکه دوست داشتنی باشم، زحمتی نمی کشیدم. زحمتش این بود که غرورم و باهاش کنار بیام، حیوانکی باشم.
همین ایده یتیم شدن و اینکه من ممکنه سر از یتیم خونه در بیارم، فکر نمی‌کنی یه مقدار منشأش به ادبیات و کارتون‌هایی که در دوران بچگی می‌دیدیم برمیگرده؟
هم به اونجا.
آره، اصلا کلاً یادته مثلا کودکی ما هر انیمیشنی که بودش یک بچه رنجور زجر کشیده بودش که یا یتیم بود یا در جستجوی مادرش بود، باید جهان رو میگشت. اونور نمیدونم حالا الیور تویست بودش، آن شرلی بود، جولیا بوت بود، کوزت بود که حالا توی یتیم خونه نبود ولی به هر حال سرنوشته.
آره. آره.
و کلا فکر میکنم ترس اصلا توی بیشتر کودکای اون دوره حضور داشت، در حالی که کودک الان اصلا چنین کانسپتی توی ذهنش وجود نداره، اصلا نمیدونه مثلا معنای یتیم خونه چی هستش. فکر میکنم خیلی برمیگرده به اون چیزهایی که ما دنبال میکردیم، میخوندیم و تماشا میکردیم.
بله، 100%. هم به اون برمیگرده، هم به این که من یکی از اقوام نزدیکمون که همسن من بود رو میدیدم که به خاطر که پدرش مسئولیت پذیری نداشت و تو خانوادهشون جدایی اتفاق افتاده بود، این توی خونه فامیلا پاسکاری میشد و اونم برای من یه آینه دقیق بود.
پس تو یه چیز رو از نزدیک دیده بودی.
آره. آره. و خب اصلا به هر حال این که تو با مادرت نباشی خودش غمناک بود، حالا مثلا تو بری با مهربون ترین فامیل بزرگ شی، ولی این حس که دیگه تو بند ناف تو میبری و تو اون سن کم میری خیلی چیز ناجوری بود.
خیلی چیز ناجوری بودش. و اینکه داشتی میگفتی که رو آوردی به یک سری خرافات که نباید به یک موضوعی فکر بکنی، خودش میتونه خیلی اصلا آزاردهنده باشه دیگه. که تو سالها باید خودت رو مجبور بکنی که به یک سوژه فکر نکنی.
آره،
خیلی دردناکه، اونم به عنوان یک کودک.
اصلا ببین چه انرژی از یکی میبره.
دقیقاً.
اصلا نمیدونم، هنوزم دنباله‌هاش هست.
و منطقی که بهش فکر بکنی میبینی که قطعا نمیتونه رابطه معناداری وجود داشته باشه بین فکر من و اتفاقی که در جهان واقعی میفته، ولی یه چیزی هم باز ته وجودت قلقلکت میده دیگه، نکنه.
ببین الان اون بخش عقلیم که میگه بابا دیگه دنیای امروز عقل فلان اینا، میگه مثلا تو اگه این کارو نکنی فلانی هیچ بلایی سرش نمیاد. بعد لحظه آخر اون ندای درونی، میگن کاراکتر کمیک، کاراکتری که نمیتونه جلوی ندای درونی شو، ندای درونی میگه اگه شد تو جواب میدی، اگه این دفعه شد تو جواب میدی. من خیلی جلوی این فکرها وایستادم، ولی اعتراف میکنم که هنوز اثراتش کامل از بین نرفته در من. ببین ما دنبال ارتباط برقرار کردنیم. مثلا تخت نرد بازی میکنی، هیچ چیزی وجود نداره که باعث شه تو جفت شیش بیاری جز شانس. ولی مثلا میگم فلانی خوب جفت میاره، چجوری به طرف مگه می دست خودشه. ولی ما ارتباط برقرار میکنیم، این نقاط رو به هم میرسونیم، ازش شکل میسازیم.
کاریه که کلن ذهن انسان انجام میده. آه. دیگه معنا پیدا کردن در هر چیز بیمعنایی.
آره، بعد حالا در نقطه جغرافیایی هم که ما هستیم خیلی زغال خوبم هست.
و اینکه شدت و ضعف هم داره دیگه، برای تو شدتش مقدار فکر میکنم زیادی بوده. یعنی آدمایی هستن که یه وقتایی به این مسائل فکر میکنن و زندگیشون هم دارن میکنن، ولی زندگی تو رو این قضیه تحت شعاع قرار داده بود.
وحشتناک بود. من کبوتر جلد خونه بودم، از اون بچه پرروهایی نبودم که برم حقمو بگیرم. نمیدونم، برای من رفتن یه جایی مثلا پرورشگاه یا مثلا اینجور جاها یه وحشت مضاعف بود واقعا. یعنی تقریبا میتونم بگم فکر نمیتونستم تصویرشو بسازم، چون که شبیه، احتمالا شبیه پایان کار بود. یعنی اصلا بقام از بین میرفت احتمالا.
بگویم زان عهد شیرین آن دوران کودکی وان بازی تیراندازی با سلاح موشکی بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ تیر از هوا بنگ بنگ می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال.
ببین من تبدیل شدم به یک آدمی که کنش نداره، واکنش داره. من شدم یه رنگ توسی که کنار اون آدم رنگ میگرفتم. من سر خواسته هام پافشاری نمی کردم. من نه فقط به آدمایی که باهاشون ارتباط عاطفی داشتم، بلکه به خیلی خیلی های دیگه، حتی به یه فروشنده تیشرت نه نمیتونستم بگم. یعنی ناکام کردن کسی دیگه ای من رو میبرد تو این فاز که الان همه چی خراب میشه، همه چی با هم میریزه. اون آدم اگه از من ناراحت بشه، من باید دوست داشتنی باشم. و راه دوست داشتنی بودن اینه که هر چی میگه بگم اوکی. و هر سش کار آسونیه، همه چی برعکس شد. یعنی اگرم دوست داشتنی بودم، این رفتار از بینش میبرد. و همیشه میخواستم برگردم به نقطه آغاز رابطه که پرشور و حرارت ترین جاش بود. مثلا این رابطه جلو میرفت، به حکم طبیعت وقتی طرف یک ذره از اون شور و شوق اولیه افت میکرد، من میپاشیدم از هم، کارایی میکردم که درستش کنه، مثل بازیگر تئاتر کمدی که تماشاچی ها به یکی دو تا شوخی اولشون نخندن، بازیگری که مدار در میاد دیگه میزنه به دلقک بازی. منم برای اینکه اون حالت رو برگردونم به اولش، کارایی میکردم که کاتالیزور جدایی میشد. یعنی اون آدم اذیت میشد، خودم اذیت میشدم، اون اذیت میشد و همه چی دیگه از رو ریل در میومد.
و خودت همونجا احساس نمیکردی که یک جای کار میلنگه؟
فقط میخواستم اونو نگه دارم، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردم. یعنی فقط مأموریت من این بود که یه کار غیر ممکن بکنم، زمان رو برگردونم، اون آدم رو تبدیل کنم به آدم اول رابطه، که محاله، معلومه محاله، ولی من اون موقع حرفا کتم نمیرفت.
بعد هیچ وقت به تهش فکر میکردی که حالا برفرض این آدم منو ترک میکنه و میره، خب چی میشه؟
اصغرترین بخشش اینجاست، حتی نمیدونستم اگه بهونه باید چیکار کنم.
یعنی کلن اینجوری نیست که به عنوان کسی که دچار بیش فکریه به اون مرحله آخر قضیه فکر بکنی که خب ته تهش چیه؟ چون آدم‌هایی که خیلی اهل اوورتینگ کردنن به این چیز فکر میکنن دیگه. یعنی سناریوهایی رو میسازن که تا تهش رو میتونن ببینن دیگه یا پیش بینی بکنن. برای تو اون پله آخر چی بوده؟
ببین، اون از چشم افتادنه و اون پدرام اول رابطه نبودنه برای من عذابی بزرگتر از جدایی بود. خب هیچ موقع پیش نیومد، ولی شاید اگه مثلا محالی ممکن میشد و من دوباره اون آدم اول میشدم در چشم اون طرف مقابل، مثلا اصلا نمیدونم چی کار میکردم. ببین، چون من ازدواجم نمیخواستم بکنم، وارد یه چرخه‌ای میشدم که اصلا معلوم نبود چی میخوام. میموند نمیدونستم باید چی کار کنم، نمیخواستم بره. به خاطر همینه که من درصد بیشتر سمی بودن رو به خودم اختصاص میدم توی اون ماجراها. حالا به هر حال اون آدم ها انسان هستن و به حکم انسان بودن منفعتی داشتن، ضرری داشتن، خوبی داشتن، بدی داشتن، ولی این من بودم که نمیدونستم از زندگی چی میخوام و از اونها انتظار داشتم با این ندونستن همراه بشن. خب خدا شکر اونها عاقل تر بودن، یه جایی قیچی میشد.
این چیزی که گفتی هم نظرم خیلی مهمه. در دوره‌ای که همه معتقدن که دیگران سمیان، تو به این فکر کردی که احتمالاً سمی ماجرا خود من هستم دیگه.
حالا شاید یه درصدی هم ولی خب
یه خوردم حالا اونا سمی
بودن. آخه تو دعوا که نقل و نوا تقسیم نمی‌کنن. به هر حال
موضوع اینه که وقتی که به گذشته نگاه می‌کنی بتونی قضاوت بکنی دیگه، وگرنه اون موقع که آره همه فکر می‌کنن که حق به خودشونه دیگه.
ببین، حالا من که میگم درصد بالاترش منم، حالا اگه 100 نباشه ولی بالاخره درصد بالاتر از 50ش منم، ولی اگه تو 3% هم سمی باشی، طرف مقابل 97%، فکر کردن به سمی بودن اون چه کمکی به تو میکنه؟ تو باید بری 3% خودت رو فکری بالش بکنی. اون رفته اصلا معنی نیست کجای کهکشانه.
نه کلا میخوام بدونم فکر کردم به اینکه من آدم سمی هستم چه جوریه، چون آدمهای کمی رو دیدم که اینجوری باشن و چه فکر داشته باشن. و کلا میری که حلش بکنی یا میگی که من انسان سمی هستم و میخوام به سمی بودنم ادامه.
آره ببین، من حتی اون اتفاقاتی که واسه بابا افتاده رو مثلا یا تو خونه زندگی اینا رو که دارم اینجا میگم و از جمله این سمی بودن به عنوان گرین کارت تو مجوز ازش استفاده نمیکنن. ببین خیلی از آدما به خاطر یه ترومایی، به خاطر یه دوره بدی، به خاطر یه اتفاق ناگواری بدون اینکه شاید خودشون حتی روحشون خبردار بشه وارد یک چرخه منفی میشن و رفتار بدی میکنن. وقتی میفهمی، از لحظه‌ای که میفهمی دیگه ماجرا باید فرق کنه.
یه چیزی که کلا برای من جالبه توی مفهوم این که الان خب اکثر آدم ها تراپی میرن، توی اتاق درمان هستن و سعی میکنن که خودشون رو بشناسن، مشکلاتشون رو، ریشه هاش رو پیدا بکنن و در نهایت به یک شناخت دقیقی از خودشون دست پیدا بکنن دیگه. ولی من میخوام بدونم که انقدر شناخت پیدا کردن از خود آیا اصلا چیز خوبیه، یا اینکه تو با یک واقعیتی روبرو میشی که شاید اصلا نتونی تغییرش بدی. یعنی تو اینو بفهمی که اصلا من آدم بدی هستم، من آدم مزخرفی هستم و آیا میتونی همچنان خودت رو دوست داشته باشی؟
ببین
انقدر روبرو شدن با جزئیات خود.
یه چیزی رو، یه بحثی رو، یه پرانتز کوچیک باز کنم ولی بهش نپردازیم تا نوبتش. من وقتی کتاب اخیرمو نوشتم دست توی کیسه سیاه کردم، بالاخره ناگزیره. ولی برگردیم به سوال تو، من دوستانی رو میبینم که خیلی زیاد خودشون رو تحلیل میکنن، خیلی زیاد خودشون رو تحلیل میکنن.
و سوال من اینه که آیا ضروریه؟
ببین این چیزی که من و تو میگیم طبیعتاً نقطه نظر یه روانشناس نیست، نقطه نظر تو منه.
قطعا
من فکر میکنم که اگر دونستن چیزی کمکی نمیکنه فقط یه باره و من الان این چیزی که دونستم خوشحالم به خاطر که کمکم میکنه در زندگی، الان به صورت عملی داره کمکم میکنه. مثلا فرض کن که یه کسی وقتی که مادرش سر اون باردار بوده پدرش توی حادثه کشته شده، حالا مثلا بعد از اون بگی که مثلا پدرت آدم بدی بود، الکلی بود، نمیدونم فلان بود، چه چیزی داره برای اون آدم، مثلا چه کمکی بهش میکنه. یه آقای خارجی میگفت که من وقتی بچه بودم اسپاگتی مو تمام نمی کردم، مامانم میگفت به گرسنه های کودکان گرسنه آفریقا فکر کن و من تا آخرش میخوردم. الان سوالم اینه که اون غذا خوردن من چه کمکی به اونا کرد؟
آره دیدم، آره کمدینه. تا میگفت هر قاشقی که میخوردم هی فکر میکردم که خب الان مثلا توی آفریقا بچه های گرسنه هستن، من برای کی دارم غذا میخورم؟ آره. ولی یه چیزی که من زیاد بهش فکر میکنم، من توی ماهای اخیر، یه ماه اخیر خیلی رفتم آزمایش دادم، آزمایش های سلامتی و اینا. بعد یک سری جزئیات راجع به سلامتیم فهمیدم که اصلا دلم نمیخواست بدونم و داشتم به این فکر میکردم که حالا مثلا این راجع به سلامت جسمه، ولی حتی راجع به سلامت روحم من یه جاهایی دلم میخواد که رابطم با خودم در حد یک کراش باقی بمونه، نمیخوام خیلی جزئیات دقیق بدونم از خودم. یعنی مثلا اینکه تو کم خونی داری، اینت کمه، اونت کمه، فلان جات مشکل داره و اینها، مثلا اینا یه سری اطلاعات غیر ضروریه، خودت برو حلش کن، من نمیخوام انقدر از تو اطلاعات داشته باشم. بعد کراش میدونی که کلا یعنی اینکه تو کمبود اطلاعات داشته باشی راجع به یک نفر دیگه که بتونی دوستش داشته باشی و برای جذاب باشه. و اینکه انقدر الان آدم ها اصرار دارن که شخصیتشون رو تحلیل بکنن و اوریان بشن یک جورهایی، و وقتی که جلوی آینه میستن خودشون رو خیلی اوریان تماشا بکنن که تمام ضعف ها رو دارن تماشا میکنن. تا من به این فکر میکنم که وقتی که تو از اون حالت کراش برای خودت خارج میشی و اگر نتونی خودت رو دوست داشته باشی چجوری میتونی به زندگی ادامه بدی؟ این چیزیه که منو اذیت میکنه و یک جاهایی به نظرم میتونه ترسناک باشه که تو خیلی زیادی اطلاع داشته باشی راجع به خودت.
ببین دوست نداشتن خود که به هر حال یه چیزیه که در افسردگی وجود داره. خب منم دوره های افسردگی گذروندم. جیم کری توی ویدیو کوتاهی دیدم ازش میگفت که افسردگی یعنی دوست نداشتن خود، آدم از اون چیزی که هست خوشش نمیاد. من حرفو خیلی درک میکنم، اما اجازه بده سوال تو در مورد خودم جواب بدم. ببین من الان دارم با یک نفر دیگه زندگی میکنم و شاید اگر من تنها بودم بخشی از این بار رو بدون تراپی تحمل میکردم. ولی خب من به خاطر که دارم با یه نفر دیگه زندگی میکنم، عزیزترین مهمترین اولویته، اون بخشایی که میتونه کیفیت بودن منو بالا ببره رو بهش پرداختم. البته طبیعتاً این که تو از خودت محافظت کنی تو هر رابطه‌ای بعضی موقع تناقض داره با حفظ رابطه. طبیعتاً اینا همیشه همراستا نیستن. ولی من به این نتیجه رسیدم که مواردی که سراغشون رفتم، ببین مثلا یه بذار مستاقی بگم، خب من چسبندگی پیدا میکنم. خب این چسبندگی شاید توی جاهایی واسه مثلا همسرم نسیم جالب باشه، ولی بعد این واسه دوران رفیق بودنه. توی بلند مدت اصلا میگه من تکیه کنم اصلا، بعد مثل شعله زرد میمونه وا میره تا من ناراحت میشم ازش. این اصلا میدونی به نظرم رسید که برای من لازمه. و حالا شاید هم بشه اعتبارشو به تراپیستم داد، منو درگیر اون سوراخ سنبه هایی که شاید به دردم نخوره نکرده. من به این نجه تا حالا نرسیدم که به دردم نمیخوره، ولی مثلا من فردی رو میشناسم که
نه قطعا که به دردت میخوره، خیلی خوش تحلیل
میکنه. مثلا ببین یه خاطره بگم،
خاطره دوست دارم.
ببین یکی از ما توی جلسه ای بودیم، یکی از بچه ها هر هفته 4:30 میومد الاب 4:20 جلسه 4 بود. بعد وقتی این معنادار شد، مدیر اون جلسه گفت که فلانی، هم گروه درمانی بود با همین تراپیست، الان هم این ماجرا واسه سال 94، چرا هر هفته اینجوری میاد؟ این گفت که من اینجوری هم، پدرم روحانی بوده، نمیدونم اینجوری بزرگ شدم، بعد الان تغییر رویه دادم، اینجوری اونجوریه، استرس دارم اینا. بعد همدلی گرفت و یه سری بچه‌ها صحبت کردن و خود تراپیست. هفته بعد دوباره توجه که آره اینجوریه، من بچگی اینجوریه. بعد هفته بعد تراپیست اون گفت فلانی چند را میفتی؟ گفت 1:45. گفت 3:30 را بیفت. اصلا نیاز به اون همه تحلیل نیست. تو میبینی هر هفته 1:15 دیر میرسی، 1:15 زودتر را بیفت.
یعنی اونقدر یعنی قضیه پیچیده نیستش، راحت میشه حلش. ولی کلا تو یعنی هیچ وقت تو این موقعیت قرار نگرفتی که وایسی جلوی آینه به خودت نگاه کنی و بگی که من از این شخصیت خوشم نمیاد؟
من توی 28 سالگی اولین بار خودم رو دیدم تو آینه، خیلی عجیب بود. و چرا من حتی خیلی موقع‌ها به ویژه در این سال‌های اخیر از عکس گرفتن قلبم بدم میاد، ولی به خاطری که تو جمع اون عنصری نباشه که حال میگیره وای میستم، ولی خوشم نمیاد.
چون داری لایه‌های پنهان این آدم رو میبینی یا با ظاهرش مشکل داری؟
حالا ظاهر که قضاوت رو به ولی آره، به خاطر اینکه اون خودی که خودم فقط میبینم رو خیلی دوست دارم.
میبینم صورتم و تو آینه لبی خسته میپرسم از خودم، این غریبه کیه، از من چی میخوام، اون به من یا من به اون خیره شدم، باورم نمیشه هرچی میبینم، چشامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که
ترس از رها شدن گاهی یک نفرین خانوادگیه که مثل حاله تیره دور تنت پیچیده شده و قدم به قدم همراهت میاد. تو بزرگ میشی، از خونه‌ای که توش قد کشیدی فاصله میگیری، شروع میکنی به کشف و ساختن دوباره جهان، اما اون نفرین شوم با توه و وقت و بی وقت، گاه و بی گاه، زورش رو به رخت میکشه، دندونهای تیز و زردش رو توی گردنت فرو میکنه و یادت میندازه که تو هنوز همون کودک رنجوری هستی که در بعد از ظهر یک روز پاییز پشت پنجره کلاس کم نور مهد کودک زانوهاش رو بغل کرده و زل زده به خیابون تا ببینه مامان یا باباش کی میان دنبالش. بچه ها رفتن. مربی ها دارن وسایلشون رو جمع می کنن. چراغ ها دارن دونه دونه خاموش می شن. همه به خونه برمی گردن و فقط تو هستی که باقی موندی. می ترسی. از رها شدن. از نخواسته شدن. از تنها موندن در دنیایی که برای جثه کوچیک و استخونی تو زیادی بزرگ و بیرحمه. دوره های از زندگی هست که فکر میکنی نفرین رو باطل کردی، جای پاهات سفت شده و دیگه نمیترسی. اما کافیه اونی که حضورش در زندگیت رو باور کرده بودی، جواب پیامت رو نده. برای بار بیستم در اون روز به متن سین نشده خیره میشی و یک دفعه کاناپه‌ای که روش نشستی تبدیل میشه به مثلث برمودا و تو رو درون خودش میکشه. دوباره پاهای بزرگت آب میرن و کوچیک میشن. خودت رو میبینی که با یک جفت کفش سبز چسبی ایستادی پشت یک در بسته که هر چی زنگ میزنی و بهش مشک میکوبی به روت باز نمیشه. صدای خودت رو از اعماق کاناپه میشنوی که میگه دوباره اتفاق افتاد. دوباره طرد شدم. دوباره تنها موندم. هنوز هم مثل روزهای بچگی نخواستنیم. بعد صدای بسته شدن 100 تا در رو میشنوی و حس میکنی پشت تک تکشون موندی. والری بوفور روان درمانگر فرانسوی معتقده اولین ویژگی که در کسانی که زخم رها شدگی در کودکی رو تجربه کردن دیده میشه وابستگی عاطفیه. یعنی اونها همیشه در زندگی به دیگران نیاز دارن تا نسبت به خودشون احساس خوبی داشته باشن. در نتیجه دائما به این فکر میکنن که آیا بقیه دوستشون دارن؟ آیا دیگران اونها رو به رسمیت میشناسن؟ آیا بهشون توجه میکنن؟ زخم خورده ها همیشه از دیگران طلب عشق میکنن. در حدی که کل زندگیشون در جستجوی عشق میگذره. و علتش اینه که شاید در گذشته فقدان عشق رو تجربه کردن. دومین نشونه رها شدگی در آدم‌ها اینه که اونها معمولاً حس سنگینی گناه رو روی شونه‌هاشون حس می‌کنن. کافیه کسی با اونها رفتار خوبی نداشته باشه تا به سرعت به این فکر کنن که حتماً خودشون مقصرن. من چه کردم که بقیه دوستم ندارن؟ حتماً اشتباهی کردم. نشونه سوم احساس ارزشمند نبودنه. در لحظاتی که در دید دیگران ارزشمند نیستن، خودشون رو هم بی‌ارزش می‌بینن و فکر می‌کنن شاید لایق عشق و مهر و خوشی یا توجه نیستن. و نشونه آخر ترس شدید از تنها موندنه. اونها وقتی تنها میشن، غم و ناامیدی عمیقی رو حس می‌کنن و به همین دلیله که همیشه می‌خوان کسی رو پیدا کنن تا بهش نزدیک شن. اون رو شده حتی به زور کنارشون نگه دارن تا بتونن خودشون رو دوست داشته باشن. کودکانی که هرگز مطمئن نبودن که آیا دوست داشتنی هستن یا نه، در بزرگسالی مدام میخوان عشق رو اثبات کنن تا خیالشون از ترک نشدن راحت شه.
رایا دیزاین استودیو، شرکت طراحی داخلی. ما بعد از 20 سال تجربه منسجم تونستیم صدها پروژه طراحی داخلی رو تو زمینه‌های مختلف به سرانجام برسونیم که شامل فضاهای مسکونی، اداری، تجاری، نمایشگاهی و ایونت ها میشه. ما میتونیم مشاور، طراح و سازنده ی هر گونه فضای داخلی شما باشیم. رایا دیزاین استودیو، حامی فرهنگ و هنر.
پدرم شخصیت تو خیلی منو یاد کاراکتر چندلر بینگ سریال فرندز میندازه و فکر میکنم که اصلا یک سری از تجربه هایی که داشتین هر دوتون واقعا مشترک بوده. یکی از اتفاقهایی که حالا مثلا توی این 10 سیزن سریال فرندز برای شخصیت چندلر میفته که ولی قوس شخصیتش رو هم اتفاقا ما شاهدش هستیم دیگه، که چجوری داره تغییر میکنه حالا مثلا بعد از اینکه وارد یک رابطه طولانی مدت با مونیکا میشه و اینا. ولی چندلر کلن نیاز این رو در خودش احساس میکنه که من برای اینکه آدم ها دوستم داشته باشن باید بتونم بخندونمشون.
دقیق.
یعنی اینکه احتمالاً به این فکر میکنه که اگر من موفق بشم آدم ها رو بخندونم، اونها دیگه به من آسیب نمیرسونن و میتونم دوست داشتنی بشم. و تو به خاطر اینکه از یک شاخه فکر میکنم نسبتاً بی ربط وارد طنز نویسی شدی دیگه. آره. طنز به نظرت یک سپر دفاعی نبود برات؟
به نظر من دو جور افراد شانس زیادی دارن برای شوخ طبع شدن. یکی اونایی که تو خانواده های شوخ طبع بزرگ میشن، مرزهای شوخی براشون گسترده تره. ای وای فلایناشون کمتره. نگو. اینا کمتره. مرزها گسترده تره و آمدن. یک دسته دیگه اونایی هستن که مجبور بودن تنش محیط رو بخوابونن. مثلا حس میکردن اگه تنش محیط نخوابه بابا و مامان جدا میشن، من معلوم نیست چه بلایی سرم میاد. اینایی که مجبورن تنش محیط رو بخوابونن به نظر میرسه مدارهاشون یواش یواش میتونه کوچکترین امکان طنز و شوخی سازی رو پیدا کنه. مدارهاشون شکل میگیره، یعنی دماغشون به خاطر که تو پادکستیم، بینیشون میتونه بوی یک گل خنده رو تو دو تا جنگل اونورتر پیدا کنه و استشمام کنه. و خب این دیگه این مدارا شکل میگیره و دیگه اینا هر جا میرن توی مراسم خاکسپاری میبینن چیزای طنزآمیز، تو عروسی میبینن، تو خیابون میبینن، دیگه تبدیل میشه به فرمشون. برای منم خب ببین، من باید دوست داشتنی میبودم، من باید دوست داشتنی بودم. حالا تازه این مسئله عمیق‌تر شد به خاطر که وقتی من نوجوانیم گذشت و وارد جوانی شدم، آخه سر از یه تونل دیگه در آوردم. این تونل که خانواده هم قصد خاصی برای مستقل شدن من نداشت. یعنی فهمیدم توی منظومه‌ای هستم. من اینو توی 32 سالگی فهمیدم که هر خانواده حداقل یه نفر رو پیش خودش نگه می‌داره از بچه‌ها. یعنی با یه بدبستون عجیبی و ناگفته ای تو میمونی تو خونه، اونم تو رو نگه میدارن و به هر حال این بدبستون من رو هم تو خودش کشید با خواست خودم. یعنی میگفتم بابا مستقل، کی مستقل میشه، کی فلا اینا. و خونه
خواست خودت یه مقدار توش حس خدازاری داشت یا نه؟ کلن اینجوری هستی
طلبی.
که
راحت طلبی و تو همین چند ماه به این نجه رسیدم که آدمایی که راحت طلبن دوچار بدترین و سختترین زندگی ها میشن.
خب بعد تو تصمیم گرفتی که از یک جایی به بعد که تبدیل به اون آدم ها نشی؟
از اون موقع که فهمیدم و اینم بگم که بخشیش واقعا دست من نبود و نسیم مثل عقابی اومد من رو یقم رو گرفت بابا مگه دست خودت بیبریم. اینجوری واقعا میشه گفت که حتی تا مدت قابل توجهی اون کس که تکیه کرده بود من بودم. اون کس که تکیه کرده بود، اولا که من میگفتم اینم مثل بقیه خراب میشه بود و همه این اون میشه
رها میکنه.
آره. ببین برای من یک قانونی بود که هیچ چیزی نمیتونست بشکنتش. این که هر شروع پایان تمام و سلام نامه تمام.
هر شروع یک پایان داره که آخه اتفاقا
جمعه منطقیه. ببین نه از اون پایان ها پایان های بعد 6 ماه و 10 ماه
پایان هولناک.
پایان هولناک آفرین. آره نه از اون پایان های
و چون اهل اوورتینک هم هستی احتمالا وحشتناکترین سناریو رو در نظر میگرفی دیگه برای این پایان ها.
آره ولی یه مکانیزم موازی هم در من شکل گرفته بود، تن ندادن کامل به رابطه برای اینکه درد تهش کم بشه.
همین دلبستگی اجتنابی که الان تازه که خیلی حرف ازش زده میشه توی اینستاگرام.
چه اسمایی در اومده. ببین مثلا من از همون اول چینش ذهنی اینجوری بود که جدایی انقریبه و آماده باشه و دیگه خیلی ضربه نخور. و این تا حدودی هم کار میکرد
و پیش میومد که قبل از این که این اتفاق بخواد بیفته خودت یک پتک برداری و بزنی تو سر رابطه که خرابش بکنی به خاطر اینکه کمتر آسیب ببینی.
ببین احتمالاً آره چون دیدی مثلا آدم یه چیزی پیش بینی میکنه نمیشه، سعی میکنه پیش بینی رو خودش به وقوع به پیوانداند.
آره
چون چه کلمه‌ای شروع کردم تهش سخت شد. ولی خب ببین، من کاملا ناامن بودم. من داشتم رو آب، مثلا یه تنابی بود، مثلا اون تنابه را میرفتم، هی جدایی، بعد اون کودکی، اون مدلی ناامن. بعد ببین مثلا من بچه که بودم، بچه قلدارا که اذیت هم میکردن، بابا میمد سراغشون. مثلا من تصویر روشن دارم که مثلا بابای من مثلا اومد سراغشون و چی. بعد همون موقع فکر میکردم که خب این دو روز دیگه نیست، بعد من با اینا چیکار کنم؟ خب این ناامنی، بعد ناامنی تو دورانی که کودک مثلا نوجوان بودم با مامان بودیم، بعد تو رابطه ناامنی ناامنی ناامنی. نسیم اون کاری که کرد این بود که نمیتونم بگم امنیت رو برگردوند، امنیت رو ساخت. شاید هم بشه برگردوند، چون احتمالا من تا 7-8 سالگی امنیت رو حس میکردم، ولی ساخت.
حسی که برات آشنا بود و دوباره نسیم تونست برات زنده کنه.
ببین بهم فهمون که قرار نیست با یه اشتباه همه چی خراب شه. بی خط قرمزم نیست طبیعتا، نه من بی خط قرمزم نه اون بی خط قرمزه، ولی بهم فهمون که با یه اشتباه و دو اشتباه و نمیدونم یه مثلا شوخی بی جا و نمیدونم یه یاد رفتنی مناسبت، که البته مناسبت خود من گیر مناسبت هم یادم نمیره ولی مثال زدم، قرار نیست همه چی خراب شه. و وقتی من از حالت بقا در اومدم، تازه فهمیدم دارم چی کار میکنم. و یه بخشیشم مدیون اون حس یکم بی تفاوتی هم. آنالی دوست داشتن زیادم را لطمه میزنه به رابطه. یعنی واقعا همونطور که در موسیقی نوت سکوت لازمه، مثلا تو طنز ما پاراگراف استراحت باید بدیم به مخاطب، توی رابطه هم دوست داشتن خیلی زیاد و چسبیدن و بل نکردنم فاجعه به بار میآورد.
دقیقا. و حتی میگن که توی رابطه همیشه اون کسی که دیگری رو کمتر دوست داره معمولا رهاتره و راحتر زندگی میکنه.
اصلا یه چیز دیگه، این که حالا خیلی موقع دیده شده، یه چیز دیگه، تو وارد رابطه میشی، عشق آتشین فلان اینا، 6 ماه یه سال یه سال و نیم، بعد این رابطه های لنگو دیدی و نمیدونی، مثلا میگن چی هم هستیم، میگن یه چی هم هستیم دیگه، اونا بیشتر ادامه پیدا میکنه. خیلی موقع ها این رابطه های لنگ که 10 بار میرن 10 بار برمیگردن، اصلا نمیدونن
که اسمی هم نداره.
آره حالا الان یه
سیچویشن
آفرین. آره منتظر ببین، من صبر میکنم تو بگی. خب بعد میبینی که او واسه سال 4 سال 5 سال با هم، من خیلی دیدم نمونه اینجوری.
پس تو رسیدی به این نقطه ای که کمی بی تفاوت بشی؟ چون اتفاقا میخواستم ازت بپرسم که آیا اصلا با توجه به این شخصیتی که دارم ازت میبینم که اهل بیش فکری هستی و همه چیز برات مهمه، کلن دکمه برام مهم نیست توی تو وجود داره یا نه؟
این جمله رو نسیم، این جمله رو میگم نسیم هم بالاخره اینو میشنوه و خوشش نمیاد، ولی واقعیت باید گفت. علت
نسیم
که...
گوشاتو بگیر.
من تو خونه میگم بش بگیر، ولی من میام بهت میگم. ببین اگه تا اینجا دوام آورده به خاطر اینکه من میتونم نسیم رو ترک کنم، چون میتونم ترک کنم. ببین اگه تو نتونی ترک، مثلا الان تو جایی نداشته باشی بری که موندن اینجا اصیل نیست، مجبوری دیگه، چیکار باید کرد؟ وقتی جایی داری که بری و میمونی اینجا، نشون میدی که مثلا ترجیح میدی اینجا باشی. من اون وحشتم از این که نسیم نباشه هست، اگه میشه نباشه. من حالا اون بیش فکری رو راجع به آسیب دیدن نسیم دارم. چند وقت پیش مثلا دستش خورد به مثلا صندلی زخم شد، من واقعا هر دفعه یادم میفته مثلا با یه فکر، با یه نوچ گفتم میام بیرون از اون فکرایی که اذیت میکنه، ولی میتونم اگر لازم شد نبودنشو تحمل کنم. و این باعث شد که ما بمونیم، من بمونم، بذار یه جوری یه تصویری ازش بسازم. فرض کن که مثلا بچه من که ندارم و نخواهم داشت، خب بچه من دستش زخم میشه و من خون میبینم قش میکنم، خب یا تصور کن که دستش زخم میشه من میرم چسب زخم میزنم. من تو رابطه های قبلیمون بودم که قش میکردم، الان این سنگدلی که تو اون جمله هست در درون من واقعا سنگدلی، یعنی من اینو به عنوان جمله سنگدلانه نبینمش، ولی من الان میتونم اون خون رو دست ببینم، برم بزنمش کنار، چسب بزنم، اون بچه دیگه درد نکشه. آخه از قش کردن من چی آید کسی میشد؟
درستم.
دیدیم دیگه، دیدیم چیا شد. هم دیگران اذیت شدن، هم من اذیت شدم.
پس این در واقع جزء دستاوردهای تازه توئه دیگه.
دستاوردهایی که خود نسیم هم خیلی راجبش بهم کمک کرد. ببین امنیت، یه چیزی بگم، خیلی از آدمای دنیا اینو ندارن.
احساس امنیت؟
خیلی ها ندارن. ببین واقعا رفاه صفرهای توی کارت بانکی نیست. اونا خیلی مهمن، خیلی مهمن. بعد بابت اکثر چیزا توی نیا پول پرداخت. ولی کسی که یه کسی دوستش نداره و بهش امنیت نمیده تو این دنیا خیلی زیاده و ناراحت کننده است.
I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new.
خود تنها بودنه یا تنها موندنه، من میخوام بدونم چیشه، که یعنی چه چیزی در تنها بودن یا تنها موندن هست که هم توی بچگی و هم در بزرگسالی تو رو اذیت میکرد. حالا مثلا برای کودک قابل فهمه که تو به این فکر میکنی که من دیگه سرپرستی ندارم که ازم مراقبت بکنه، امنیتم رو از دست میدم و اینها. ولی مثلا برای یک آدم 40 و چند ساله
این دیگه 40 و چند ساله
42 ساله بزرگ میشی در آینده دیگه.
حالا بذار فعلا لذت ببریم از
آره راست میگی. بعد دیدی سال چقدر کوتاهه و اینایی که دیدی وارد یک سنی میشن،
چرا
بعد سن بعدیشونو میگن، اینا خیلی لجبانه در میارن. مگه بعد کل سال چقدره؟ 12 ماه بذار تا تهشو بریم اون سنه رو استفاده کنیم بعد بریم عدد بعدی دیگه.
بیماری چرا ما رو قاطی بیماری خودت میکنی؟
آره بنابراین اسلام میکنم به عنوان یک انسان
40. خودت مثلا تو نبودی اون که ته سالشو میگه.
متوجهم. آره به عنوان یک انسان 42 ساله الان این قضیه چیش تو رو میترسونه؟
برمیگرد، من خیلی بهش فکر کردم، مدت زیادی وقت داشتم همش فکر کردم. این که اون آدم اول نیست برای من خیلی وحشتناکه. یه چیز عجیب بگم، یعنی شده که من توی رابطه بودم که حتی خودم هم میدونستم رابطه خوبی نیست، خودم هم میدونستم باید تموم بشه، خب ولی نمیخواستم از چشم آدم بیفتم. این مقام از چشم افتادن خیلی برای من تحملش سخت بود
و یک جور تلاش بیفایده هم هستش دیگه.
اصلا ببین شکست دادن جاذبه زمین بود. مگه میشه اون آدم برگرده اون آدم اول بشه؟ مگه من خودم اون آدمم؟ البته من به صورت نمایشی کارهای حالا یه چیزی میخونم، به صورت نمایشی کارهایی میکردم که دورانهای باشکوه رو زنده کنم، ولی خب احمق و مردا که اصلا همچی چیزایی نداریم.
توی این چشم از چشم افتادنه چیه که تو رو اذیت میکنه؟ این اصلا چی میشه که احساس میکنی که از چشم افتادی؟ تعریفش برای تو چیه؟
ببین چون من آدم محبوبیت زی بودم، خب به هر حال دار و ندارم این بود و وقتی از چشم میفتادم دار و ندارم از بین میرفت، همه چی از بین میرفت.
میتونی مثال بزنی؟
چجوری مثال بزنم؟ یعنی
چجوری اگر از چشم میافتادی دار و ندارت رو از دست میدادی؟ چه اتفاقی باید میافتاد که تو احساس کنی از چشم افتادی؟
ببین اتفاق این که طرف آرهی که توی اسمس با 5 تا ره مینوشت و با 1 دونه ره مینوشت، سیستم فعال میشد. سیستم فعال میشد و من دیگه کوچکترین نشانه ها رو میزدم با نقطه زن، میدونی؟ و به جای اینکه پشت دستم رو به سیم برق بزنم روی دستم میزدم و میگرفتم سیم برق رو. یه مثالی هم داره توی گل و گیاه. من تا یه مدتی خیلی گل گیاه آپارتمانی خراب میکردم، علاقه هم داشتم هی میگرفتم
و الان بیشتر خراب کنی.
چی؟
بیشتر میگرفتی که بیشتر خراب.
آره این نتیجهش این بود
عزیزم، خریدمت که بکشم.
آره نتیجهش این بود واقعا. یعنی بیچاره من از اونجا برشون میداشتم گفتم ای بابا این دوباره. ولی الان گلا خیلی خوبه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اونا هر موقع یه ذره شل میشدن زرد میشدن آب میدادم، آب تفون میکردم. الان وقتی شل یا زرد میشن آب نمیدم، میدونی؟ دقیقاً اینو میشه استعاره گرفت از رابطه ها. اون چیزی که گفتم میتونم جداشم با این برابری میکنه که میتونم به اون گل آب ندم. اون موقع استراب میگرفت آب بده آب بده ریشش. بعد جالبه پتوس 600 سال توی تنگ آب میمونه، تا میذاریش تو خاک آب زیاد میدی ریشش میگنده.
آره دیدی چقدر عدا دارم. بابا
دزر آدم باش. آره خب ولی الان وقتی مرددم که آب دادم یا نه آب نمیدم، میتونم اون نمیمیره. فوقش اینه که آب ندادم و ادم نیست، یه ذره شل میشه بعد آب میدم میاد سر جاش. ولی اون موقع گلم آب نده از بین میرفت.
اصلا کلا در سیستم گیاهداری میگن که کم آب دادن بهتر از زیاد آب دادنه. این اصلا میشه چراغ راه زندگی. آره. قرارش داد.
من میگم هر موقع شک کردی آب دادی یا ندادی بگو دادم. کارت بعد فکر کنم اون آدمی که استراب، حالا من که عقلم واقعا خیلی جهالت آمیز بود بدون هیچ تعارفی، بعد فکر کنم عقل نصف نیمه استرابم میگرفت. واقعا توی استراب آدم چه کار میتونه بکنه؟ به هر حال کارایی مغز هر انسانی توی استرابای بالا میاد پایین، ولی اون مغزی که من داشتم اون اوضاع واقعا تسلیت میگم.
خب بعد فقط این قضیه توی رابطه های تو بوده یا مثلا الان تو در سوشال مدیا خب فعالی، این قضیه مثلا توی مخاطب های پیج اینستاگرامت هم برات اهمیت داره؟ وضعیتت میکنه؟
خود افشای کنم پول میدین؟
2500
باشه لنگم. ببین من همه این واسه این دو ماه اخیره، همه این کشفا، البته ریشه هاش رو میدونستم، نه البته خورده ریزاش رو میدونستم، ولی اینجوری به صورتی که پازلات جمع شن و یه تصویر شکل بدم واسه یکی دو ماه اخیره، من همه جای تصویر حیوانکی از خودم ساختم. حتی همین حرفایی هم که الان دارم میزنم شاید تلاشیه برای تصویر حیوانکی ساختن.
چون دیده بودی که جواب میده دیگه از بچگی.
توی بچگی جواب میده. ببین من کارگردان دوست دارم سمتش نمیرم، میتونم سردبیر بشم سمتش نمیرم، میتونم دبیر سرویس بشم سمتش نمیرم. چرا؟ چون تو به من متن بد بدی نمیتونم بگم بده. خب توی کلاسامم واقعا به دیگه من شدم کارشناس کلمه پیدا کردم به جای بده. هر چند متدم اینه که بیشتر نقاط مثبت بچه‌ها رو بولد کنم، برجسته کنم و راشون بندازم.
ولی تایید دلت به این فکر می‌کنه که این چقدر بده؟ فقط به زبون نمیتونی بیاریش.
اون فرد تراپیست به من گفت تو نباید، تو قرار نیست که مدرس محبوبی باشی، تو باید مدرس کاربلدی باشی.
نه الان برام این جالب شدش که تو به عنوان کسی که نه نمیتونه بگه و جملات منفی به زبون نمیتونه بیاره، ولی درون طبیعتا مثل همه آدم‌ها ور تاریکی داری که مثلا داره به این فکر میکنه که تو چقدر مزخرفی، تو چقدر بد نوشتی، این چقدر ضعیف بود و چیزهای شبیه به این دیگه فکر میکنی بهش ولی نمیتونی به زبون بیاری.
این آدمی درستن؟ که ببین این پدرامی که اینجا نشسته میگه من نمیخواستم کسی رو ناراحت کنم، خیلی یارو ناراحت کرده. میدونی نتیجهش این نبود که مثلا اون گله شد، نتیجهش این نبود که کسی رو ناراحت نکنم، اتفاقا نتیجهش این شد که خیلی از من بدجور ناراحتن و اکثرشون هم حق میدم. و ببین این حالت پرخاشگر منفعل رو دارم دیگه، خیلی از طنز نویسات دارن این حالت پرخاشگر منفعل که درونشون همون چیزی که تو میگی اتفاق میفته. ببین مثلا از تاکسی پیاده میشه، طرف اضافه ازش میگیره، نمیگه آقا کرایه این خط اینقدر نبود یا خانم کرایه این خط اینقدر نبود بعد از اون تر بگیری، تو دلش میگه بذار برم پشت کیبوردم بهت میگه.
اونجا حالتو میگیره.
آره.
پس تو قدرت اصلی رو احتمالاً پشت کیبورد داری دیگه، و حتی طنزنویسی هم خیلی بهت کمک کردش نه؟ یعنی همون مکانیسم دفاعی که قبلا داشتیم راجع بهش حرف می‌زدیم، فکر می‌کنم که طنز واقعا مثل یک ابزاری بودش که مثلا یک نیزه‌ای که تو می‌تونستی پرتش کنی، فروش کنی در هر آن چیزی که باش مشکل داشتی و نمی‌تونستی باش مواجه بشی.
ببین من که اصلا نمی‌دونستم می‌خوام طنزنویس بشم. در 28 سالگی مسیر خورد و منم همیشه شوخ‌طبع بودم و علاقه داشتم و اتفاقی وارد این کار شدم. و خب چون توی اون فاز اول زود پیشرفت کردم و بازخوردهای خوبی اومد، منم که مرده بازخورد دیگه ادامه دادم. و اینکه یواش یواش کارهای دیگه هم کم رنگ شد، نوشتم پر رنگ شد، اما من انگیزه ادبی نداشتم، انگیزه اجتماعی نداشتم. من یه استعدادی داشتم، هر چقدر جاهای دیگه شخصیتم افت میکرد اینو سعی میکردم بکشونم بالاتر به همین راحتی.
ولی ببین طنز خیلی انتخاب ریسکی هم بوده، یعنی یه حال شمشیر دو لبه‌ای داره، چون که تو باید از آدم‌ها خنده بگیری دیگه. به عنوان یک طنز نویس وقتی تو چیزی می‌نویسی توقع از تو اینه که تو باید بتونی منو بخندونی و اگه نتونی بخندونی این تو رو نمی‌ترسونه که من دیگه نمیتونم مخاطبم رو بخندونم.
خب این ترسو که همه طنز نویسا دارن، ولی اولا که خندوندن آدمو بر من شاید بزرگترین لذت ممکنه. وودی آلن توی خود زندگی نامش در مورد خندوندن آدم‌ها جایی که هستن مثل استنداپ کمدی میگه که بزرگترین لذتیه که بدون درآوردن لباس میشه تجربه کرد. خب
در صورتی که موفق بشه دیگه.
و اینکه من دیگه ببین من از اونها بودم که معلمی که نمیخندید و میخندوندم، میدونی، یعنی اصلا ویرم میگرفت که من تو رو میخندونم. تعریف خود نباشه میخندونم، یعنی ریسک داره واقعا، ولی انقدر اون جایزش واسه من بزرگه که همیشه منو میکشه دنبال خودش.
چون توی کتاب خود زندگی نامه متیو پری که همین پارسال پیارسال منتشر شدم اتفاقا دقیقا یک جای به این اشاره کرده بود که چون که خود کاراکتر چندلر بینگ خیلی شباهت داشته به بازیگر اصلش متیو پری دیگه، اون موقعی که داشتن تست میگرفتن برای بازیگرها، دیوید کرین و مارتا کافمن که اینو میبیننش بازیگر رو میگن او تو خودمون کسی هستی که باید نقش چندلر رو بازی کنه. و حالا خب درسته که بازیگر میتونه در طول کارش شکل بده به کاراکتر و اینها، ولی به هر حال خیلی تشابه بینشون وجود داشته. و توی کتابش متیو پری یک جای اشاره میکنه به این که من وقتایی که باید میومدم جلوی دوربین و دیالوگ میگفتم، چون که اونجا تماشاگر زنده حضور داره دیگه توی سیتکام ها، میگفت من بزرگترین وحشتم این بود که نتونم از این آدم ها خنده بگیرم.
بله.
و این قضیه خیلی منو میترسون در حدی که تنم عرق میکرد و ضربان قلبم بالا میرفت و خیلی از این میترسیدم که من الان دارم یک جمله ای رو، یک شوخی که به نظر خودم خوبه رو به زبون میارم و آدم ها همینجوری من نگاه کنم و بهم نخندن.
آره.
و ترس بزرگی.
حالا با این سنی که من دارم مثلا میگن شوهرم می بوده ببین لطمه میزنه ها، اینجوری که ناراحتم کنه، اینجوری که احتمال داره تنظیماتمون منو به هم بریزه، مثل اون بازیگر تئاتر بزنم به دلقک بازی. ببین اون راجب سیستم دفاعی صحبت کردی، دوره 24 جلسه ایم 3 تا 80 جلسه ای من 5 جلسهش واسه شوخی با خوده، چون خیلی مهمه، اصلا دیگه فقط طنز نویسی نیست، ابعاد روانشناختی هم پیدا میکنه. ببین مثلا تو با یه دیوایس جدیدی میخوای کار کنی، یه چیزشو بلد نیستی، یکی از دوستات پیدا میکنی که کمکت کنه، هم اول میگی آه من تو این چیزا خنگم، فوشه رو میدی دیگه، اون چیزو نمیتونه بگه. خب اون نمیتونه بگه بابا چرا بلد نیستی، چرا اینجوری شد، یه فوشه کنترل شده از جانب خودت میگی یا یه تمسخر کنترل شده از جانب خودت، تمسخرهای پیش‌بینی نشده از کسی نمیشنوی مثلا. خب و این شوخی و شوخ طبعی باعث میشه که هم یه ذره اون جدی نبودنه کمک کنه، همین که تو وقتی به خودت میگی یه ذره ابزار رو از دست دیگران میگی. ببین مثلا اگه یه روزی همه چی سر جاش باشه، مثلا یه برند بزرگ مثل آدیداس و نایک اسپانسر پیراهن پرسپولیس باشه، من میگم آقا سال اول طرح لونگ بذارید روش، شما یه سال اینو بپوشید دیگه نمیتونم با لونگی گفتم به شما مثلا ناراحتتون کنن، یا مثلا اونور چه میدونم طرح کیسه بپوشه دیگه نمیشه میگم من پوشیدم دیگه، حالا مثلا میدونی
یعنی ایدت اینه که خود را مسخره کنید پیش از آن که دیگران مسخره
فکر شده کنند. فکر شده. آره، چون تو داری ببین تو تا تو مرز مشخص میکنی دیگه، تا اونجایی که شوخی میکنی یعنی بقیه هم میتونه. جانه میگه که تروما دردیه که به کلمات تبدیل نشده، نوشتن برای نویسنده ها نیست، فقط ابزاریه که انسان ها با قیمت خیلی ارزون دم دستشونه ولی استفاده نمی کنن. حالا بجز این که نوشتن با دست روی کاغذ با خودکار و مداد یه فعالیت مغزی ویژه است. ببین الان ربات ها شاید فیلمش رو چند ماه پیش دیده باشی، یه دونه بلال و شکافتند بخیه زدن، اینقدر دقیقه، ولی ربات ها نمیتونن هند رایتینگ و دست نویس رو انجام بدن. یک فعالیت مغزیه برای کسایی که میخوان مغزشون رو همچنان داشته باشن. خب و مثل سیم ارت میمونه که برق اضافه رو میده میره، یا مثل این میمونه که تو یه ما خونه نبودی میای شیرا رو باز میکنی یا به کثیفی میاد، مثل اون میمونه اولش. خشمات رو میتونی بنویسی، به قول اگه اشتباه نکنم جمله از پاسکاله که اگه ما نمینویسیم که به یاد بمونه، ما مینویسیم که فراموش کنیم. اینایی که دارن در درون تو میجنگن میان بیرون و باهاشون چش تو چش میشی و از اون موقع دیگه ماجرا فرق میکنه. دوست دارم اینجا یه بخشی از کتاب پیر بچه رو بخونم که تو ماهای آینده قرار منتشر بشه. من سال 96 کلمه پیر بچه به سرم زد و خودم روی پیر بچه میدیدم. اون موقع ها شاید یه جورایی شروع این بود که من فهمیده بودم جسمم داره بزرگسال میشه و شده، 34 سالم بود، ولی رفتارهام، نوع تفکرم و زندگیم خیلی بچگان است. نه اون بود خوب بچگی که صفا و صمیمیت و صداقته، اون بود ناهمگونش با آدم بزرگ. و با اینکه این کتاب از داستانهای کوتاه مجزا تشکیل شده و خب منبع خیلی هاشون زندگی واقعی منن، اما حجم بیشترش خاطراتی که اتفاق نیفتاده و داستان پردازیه، اما نخی که اینها رو به هم وصل میکنه کاراکتر منه، یه منی که سنش بزرگ ساله اما رفتارش در کودکی مونده، تفکرش در کودکی مونده و اون اتفاقاتی که پیش میاد. و خوشحالم که اینجا میتونم یه بخشیشو بخونم. در دنیای من کوچکترین سردی به جدایی ختم شد. بار قبل وقتی ستاره سرد شد، دیگر هیچ چیز به قبل از آن روزها بر نگشت و من مارگزیده شده بودم. البته چیزی که میدیدم ریسمان سیاه و سفید نبود، مهره های مار پیتون بود. داشت آرام آرام دورم میپیچید و میرفت تا استخوانهایم را خمیر کند. سرور به کوچکترین ارتباط من با دخترهای دیگر بند میکرد و ازش بهانه‌ای برای جنجال میساخت. انگار دنبال دست و پا کردن مدرکی محکم پسند بود. اوایل آذر ماه ماجرای بیخودی پیش آمد. توی اسمس هم به جای اسم سرور اسم شاگردم را نوشتم. دختری به نام پریسا که میخواستم بهش عکاسی یاد بدهم. آموزش خصوصی عکاسی شکاف خیلی تنگی بود که خدا از لای آن به هم قضا میرساند. پریسا گرافیک میخواند و توی گالری گردی ها با گروه ما و من آشنا شده بود و دکمه های بالایی مانتوش به زور به هم میرسید. نمیدانم کدام عوضی به سرور گفت توی خیابان ابو ریحان پریسا را دیده که دارد اشکهای من را پاک میکند و بعد از یکی دو دقیقه حرف زدن میخندد و به من پسگردنی میزند. هرچند من هیچ وقت این موضوع را رد یا تایید نکردم، اما سرور آن چغلی را باور کرد و خیلی کفری شد. دل شکسته نبود، عصبانی بود. عصبانیتی که کمی هم نمایشی به نظر می آمد. موضوع را برای پریسا توضیح دادم. او هم شاکی شد و غیبش زد و برنده واقعی این دوره آموزشی کسی نبود جز سرور. برایش یک شاخه رز نباتی خریدم. همیشه به گلفروش ها می گفتم ساقه رز را از بیخ ببرند. وقتی می دیدمش، گل را که توی مشتم قایم کرده بودم می گذاشتم توی مشتش و او تا جایی که می شد گل را در مشت خود نگه می داشت. گاهی ساعتها طول می کشید. آن روز آلوده آذر ماه که برای ادای توضیحات درباره پریسا دیدمش، گل را از من گرفت و انداخت توی کیفش. نزدیک میدان فاطمی زنگ یک خانه قدیمی را زدم و با خنده مصنوعی شروع کردم به دویدن. فکر می کردم سرور هم می دود، اما ندوید. صدای مرد میان سالی را می شنیدم که به هم فحش مادر می داد. توی مسیر خانشان فضای تاکسی به قدری پر از سرزنش بود که باید با کپسول اکسیژن نفس می کشیدم. از چشمش افتاده بودم و این حتی از رفتنش تلخ‌تر بود. ترس رفتنش سیستم راهبری مغز من را خراب کرده بود. دردهایی که بعد از ستاره تحمل کردم داشتند برای سلاخی دوباره من چاقویشان را تیز می کردند. آدم داشت دوباره میمون می شد. میخواستم سرور را به عاشق مشتاق 9 ماه قبل تبدیل کنم. پس خودم شروع کردم به تکرار کارهای آن روزها. اما حالیم نبود که او الان دارد داستان را برای دومین بار میخواند. از آن به بعد هر کاری که از ترس رفتنش کردم، رفتنش را جلو و جلوتر انداخت. جرأت نداشتم دوباره تکنیک بی اعتنایی را آزمایش کنم. به جایش دوباره سبیل گذاشتم. اما سبیل نتوانست در غروب این آفتاب تأخیری بیاندازد. بالاخره در یک شب خیلی سرد آذر ماه توی پارک سایه بهم گفت باید تکلیف رو روشن کنیم. کلمه تکلیف یعنی هدایت به سمت در خروجی. اما نمیتوانستم به نبودن سرور فکر کنم. در حالی که اقتصادم وابسته به اعانه مامان و برنامه عکس در برابر قضا بود، شرایطش را برای ازدواج پرسیدم. یه زندگی ساده، همین که دغدغه مادی نداشته باشم برام کافیه. شرط سختی نبود. کافی بود بابام فقط یه کارخانه کوچک خودروسازی داشته باشه. آنالی، این چیزها رو من به عنوان درد دل نگفتم، اصلا برای کی مهمه؟ خب واقعا یکی چیز جالبی نشد در اومدن خط چشم یا خط ریش واقعا از مرگ و زندگی من برای بقیه مهمتره و به نظرم حرف راستیه. اینا رو گفتم به عنوان تجربه که اگه کسی مثل من بود بدونه که هر چقدر همین چاه تاریک باشه و زندگی بیرون ترسناک باشه، میشه از این چاه در اومد و با اون زندگی هم میشه بالاخره حالا یه کاری کرد. حالا شاید ما گرگ وال استریت نشیم، ولی به هر حال نیازم نیست که همچنان یه بره باشیم که پستان مادرشو میمکه.
دقیقاً. و شنیدن این حرفو فکر میکنم که خیلی کمک کننده باشه برای آدمهایی که شاید تجربه مشابه تو داشتن ولی خب فرصت نبوده که بخوام راجعش صحبت کنم.
آره، خوشحال میشم اگه این تاثیر بذاره.
آتش زده به جانم ای نازنین، دردا نبود تو را خبر از ما، تا که در آرزوی وصل ای نازنین نالم همیشه در دل شب.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارش.
از چه کردی
جایی ای اصل کامرانی.